ای دیدنی
بخند که با تو دنیا دلتنگیاشو پشت سر بذاره، بخند که من بخندم مارون عشقو هیشکی دوست نداره، برق چشمات خورشیده ماه تزنو تابیده، گل بهشت خندیده تازه شویده، تازه تر کن دنیا تو شله بر کن، شبها تو با کن از نو، چشمات تو صبح زیبا تو.
به نام خداوندی که پدید آورنده همه زیبایی هاست، سلام عرض میکنم، امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین. در ایام عیدم ما دست از سر رادیو بر نمیداریم دیگه، اومدیم ضمن اینکه عیدو بهتون تبریک بگیم یه کارایی هم بکنیم ایشالا که به دلتون بشینه. این ویژه برنامه عید زندگی ادامه داره هستش تحت عنوان عید دیدنی. خوبی در انتظارتون باشه، از اون سالایی که بعدن 4-5 سال دیگه وقتی بهش فکر میکنین بگین که عجب سال خوبی بودین، سال 1393 و نوروز 1393 خیلی نوروز خوش خاطره ای بود. برنامه عید دیدنی در ایام نوروز بر اساس یک سنت بسیار 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 پسندیده ایرانی بنیان نهاده شده و اون هم عید دیدنی هستش. بذارین من بگم، من یه دوست و همراه همیشگی دارم که همه جا با من هست، شهروز حسینی عزیز، که تو این برنامه با شهروز هستم. شهروز سلام.
سلام، سلام میکنم به تو و همه شنوندگان خوب برنامه.
عیدت مبارک.
عید شما مبارک.
عید ما هم که یادت نره. بذار من یه توضیح بدم، ما در برنامه عید دیدنی همونجوری که گفتم یک عید دیدنی میخوایم انجام بدیم. آه. به معنای واقعی در هر برنامه شهروز دو تا مهمون داریم، درسته؟
آره، میریم عید دیدنی دیگه.
آره، یکی از مهمونامون رو توضیح بده.
یکی از مهمونامون که خب قطر از دوستان نابینا هستن،
اون یکی مهمون عزیز ما که به رسم قشنگ همراهی با ما همراه میشن و با ما میان به این عید دیدنی، یکی از افراد سرشناس و موفق جامعه هستن. حالا هر دفعه با این موضوع، درسته؟
به نوعی هم ارتباطی دارن با خودت.
بله، بین هر دو ارتباط هست. ما الان اومدیم منزل سرکار خانوم هما هماوندی. خانم سلام.
به نام خدای بزرگ و مهربان، نوروز 93 رو خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما که اسمش یادم رفته تبریک میگم. عید دیدنی. بله، و همچنین خدمت شما و همکارتون خیلی خوش آمدین. امیدوارم که سال بسیار خوب، مفید و فوق‌العاده‌ای برای شما و همه همیهنان عزیزم باشه.
حالا شما جایی نمیخواستیم برین، ما اومدیم عید دیدنی، مثلا مهمونی، مسافرتی.
شما هستیم و بی‌صبرانه منتظر شما و استاد عزیز بودیم.
خب استاد عزیزی که خانم هماوندی اشاره کردن، شهروز خودش به معنای واقعی استاده. یه آیتمی رو رفقای من آماده کردن، یه معرفی کوتاهی از ایشون. این معرفی رو بشنویم و برگردیم آغاز بکنیم برنامه رو.
مهمون امروز برنامه ما دوم فروردین 1326 متولد شده، سابقه بیش از 40 سال طبیعت‌گردی در ایران رو داره، حدوداً 4 میلیون کیلومتر در خاک ایران گردشگری کرده، حدوداً 42 سال فعالیت‌های مطبوعاتی داشتن ایشون، حدود 35 سال هم هست که فعالیت در صدا و سیما رو دارن، مجری و کارگردان برنامه ایران جهانی در یک مرز بودن، مدیر و کارگردان پروژه فیلم مستند ایران جهانی در یک مرز با همکاری سازمان ملل، مجری و کارگردان برنامه کجا بریم، شبکه دوم سیما، مردم ایران سلام و برنامه ایران و ایرانی شبکه جام جهانی. بریم آشنا بشیم با مهمون عزیز برنامه‌مون.
همونطور که احتمالا متوجه شدید، مهمان بزرگوار برنامه امروز ما یکی از اساتید و پیشکسوتان
هر حوزه‌ای میشه،
کلاً
عرصه اجرا، عرصه ورزش، عرصه طبیعت،
استاد محمد علی اینانلو مهمان برنامه امروز ما هستن.
سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من محمد علی اینانلو هستم. عید و بهمتون تبریک میگم. نوروز باستانی امیدوارم که بر همه هموطنان عزیزم مبارک باشه.
حالا رسم اینه که کوچیکترا اول برن خونه بزرگترا مهمونی. ببخشید ما یه همچین سنت شکنی کردیم. خانم هماوندی، یه خورده از خودتون و از شرایط و حال و اوضاع خودتون برای ما بگین.
من هماوندی هستم، متولد سال 57، رشته تحصیلیم روانشناسی بوده دانشگاه علامه، الان هم در همون حیطه مشغول به کار هستم به عنوان روانشناس خانواده و مددیار خانواده، مددیار اعتیاد با مرکز ترک اعتیاد و همچنین مرکز باز توانیابی معلولین کار میکنم و همچنین با بعضی از مرکز شهرداری که برای زوجهای جوان دوره های مختلف آموزشی و تربیتی گذاشته میشه، برای تربیت فرزندان، برای آموزش خانواده. و زمینه کاریم زمینه روانشناسی و مشاوره هست. من متأهلم، همسرم رضا که هم دانشگاهی من بود، بله ایشون ما مهمون داشتیم، رفتن که مهمونامونو همراهی کنن با پسرم، حالا برمیگردن انشالله. و سروش که پسرمونه، تازه 24 اسفند 15 ساله شده.
اگه ما رو جزء عوامل صدا و سیما محسوب کنید، افتخار داریم که همکار ایشون هم باشیم.
من در حوزه معلولین هم کار میکنم. به همین واسطه یه برنامه بود توی شبکه 2 که برنامه همون تصویر زندگی قدیم که یه روزایی شد برنامه خانه ما. اونجا من کارشناس مجری بودم به مدت 1 سال، بخش زندگی در مسیر همیشه که راجع به توانمندسازی معلولین بود. یکی دیگه از برنامه‌هایی که داشتم برنامه شب‌های سوخته بود که شبکه 1 سیما پخش میشد و اخیراً هم مثل اینکه دوباره داره پخش میشه، راجع به اعتیاد زنان بود. دیگه برنامه‌های جست گریخته تو شبکه ورزش یه مدتی برنامه داشتم، باز ورزش معلولین رو سعی می‌کردم که یه بخشایی رو بهش بپردازیم.
استاد عزیزم، جناب آقای اینانلو، الان این روزها مشغول چه کاری هستیم؟
من فکر میکنم اگر یه موقع خواستین یه برنامه کمدی کلاسیک درست بکنی، یه روز از برنامه زندگی من شما تهیه بکنی. از لحظه ای که از خواب بلند میشم و بعد صبحونه رو چجوری درست میکنم، چون من تنها زندگی میکنم، آشپزی من فوق العاده خوبه. آره. بعد میدونم که غذای نسوزو از این ور میام جواب تلفن رادیو رو میدم مثل شما، و از اون ور میرم نمیدونم مدارکم حاضر میکنم برای جلسه ای که مثلا در دانشگاه دارم و میدونم این ور اون ور فلان. خلاصه تا غروب شبم میام خونه بشینم مثلا یه برنامه تلویزیونی یا فوتبال نگاه کنم گل بیهوش میشم.
مگه شما به شدت فوتبالی هستین درسته؟
من رشتم والیبال و تیراندازی
اما علاقه به فوتبال داری؟
آره به خصوص فوتبال های ملی رو. الان مشغول ساختن یه سری فیلم های مستند هستم برای شبکه مستند و برای شبکه جام جم که جز با اون فیلم هایی که در شبکه مستند الان من دارم میسازم فیلمی هست با عنوان زوم در تاریکی، شاید 7-8 سالی باشه که با جامعه شما آشنا و مجید سرایی که در ایران سپید کار میکنه منو با جامعه شما آشنا کرد. من راجع به جامعه شما خیلی فکر کردم و دیدم عجب پتانسیل هایی توی جامعه نابینایان هست، به خصوص موقعی که با چند تا از بچه آشنا شدم، به خصوص از موقعی که با همای عزیز آشنا شدم دیدم که چقدر استعداد هست در این جامعه. خب یکی از اعضای جامعه شما آدمی است به اسم حمید بهمنی.
درسته.
حمید بهمنی تصویربردار بود و یکی از بهترین تصویربردارای ورزشی تلویزیون هم بود و توی گروه من هم یکی از فعالترین و بهترین تصویربردارا بود. بله. و فعال، عجیب غریب فعال، یعنی اصلا غیر قابل باور بود فعالیت. یه دفعه داشتیم تو جزیره قشم کار میکردیم، یه جشنواره‌ای بود، من گروهی که برده بودم فقط 5 تا تصویر بردار توش بود.
درست.
که با بی سیمای کوتاه و همه اینا دائم در ارتباط بودم، دیدم حمید نیست. تو بی سیم گفتم حمید کجایی؟ گفت که شطور داماد رو میبینی؟ گفتم آره. نگاه کردم پشت داماد نشسته رو شطور. یا مثلا یا دیدم که بالای اون مناره روستای لافته، منتها یه بارم یه کشیده محکم از من خورد.
عجب.
آره، برای این که رفته بودیم فیلم برداری از مسابقه های اسب دوانی، خب طبیعتاً ترکمن صحرا خیلی مسابقه های اسب دوانی هست.
بله.
توی گنبد، تو آقلا و اینها، اما اون بالای مناطق ترکمن نشین ایران دوتا روستا هست به اسم راز و جرگلان.
درسته.
که اینا مسابقه های اسب سواریشون به صورت خیلی ابتدایی و اون حالت ایلیاتی و دیگه نه میدون داره نه فلان، یعنی خیلی از اون سرنایی که من دوست دارم، خیلی به اصطلاح فیلمسازا خارجی ها پریمیتیو، ابتدایی خیلی. یک موقع من دیدم که یه موتور داره جلوی اسبا میاد، 30 تا 35 تا اسب در حال تاخت که هیچ کنترلی هم روشون نیست، یه موتور داره جلوی اینا میاد، نگاه کردم دیدم حمید بهمنی دوربین به دوش برعکس نشسته عقب موتور رو به اسبا، فاصله پوزه نزدیکترین اسب تا دوربین حمید 2 متر بود. یعنی اگر موتور یه اتفاقی می افتاد خدای نکرده می خورد زمین، 30 تا اسب از رو حمید رد می شدن. حمید بهمنی با این همه فعالیت و اینها رفت به عراق برای تهیه گزارش، همزمان شد با بمباردمان بغداد از طرف امریکا. حمید تفلک در اونجا شیمیایی شد.
عجب.
به تدریج بیناییش کم شد تا از دست داد. منتها در مورد حمید نکته‌ای که مهمه این هست که کارشو ادامه داد،
تصویربرداری
هنوز داره این کارو میکنه. حمید تنها تصویربردار نابینای دنیاست.
چجوری مگه میشه؟
و فیلم زوم در تاریکی که من دارم میسازم زندگی حمیده و ثابت کننده اینه که کسی که یه نقص عضوی داره میتونه به لطف خداوند اعضای دیگه، حسای دیگه میتونن کمکش بکنن که اون حس رو کاور کنه، بپوشونه، حتی اگر بخواد با نابینایی تصویر برداری بکنه.
خانم، نظر شما توجیهی داره تصویر برداری با وجود نابینایی؟
من خیلی برام عجیب بود. دفعه اول که این موضوع دیدم، روزی که همکار استاد با من تماس گرفتن، سکا خانم غنی که خیلی خیلی دوستشون دارم، تماس گرفتن گفتن که جناب آقای نالو تصمیم دارن یه فیلم بسازن از طبیعت پاییز و برداشت افراد نابینا نسبت به طبیعت پاییز.
درست.
تو حاضری که باشی؟ گفتم که اگر آقای اینالو باشن من سر قله قافم باشه، چرا که نه، خیلی هم خوشحال میشم، باعث افتخاره. فردای اون روز ما با هم قرار گذاشتیم با چند تا از دوستان نابینا. رفتیم کجا رفتیم استاد؟ لواسون رفتیم؟
نه رفتیم سمت ایرا و علایی.
آه بله، من دیدم که تصویر بردارا و دوستان استاد دارن با آقای بهمنی همراهی میکنن، بهش میگن خب یه ذره این ورتر درسته، الان نمیدونم، من از این سوادا ندارم راجع به تصویر برداری هیچی نمیدونم، ولی یه چیزایی یادمه، کادر تلان بسته است، نمیدونم بزرگ کوچیک، آفرین خیلی خوبه. گفتم چیکار دارن میکنن اینا؟ یه دفعه متوجه شدم که آقای بهمنی داره تصویر میگیره با دوربین. اومدم پیش آقای بهمنی گفتم که آقای بهمنی دوربین دستتونه؟ گفت آره دوربین دستم، دارم فیلم میگیرم، الانم دارم از تو میگیرم. گفتم دروغ میگی، من باور نمیکنم. گفت خیلی خب حالا برات میزنم عقب ببینی. واقعا زد عقب، دیدیم که آره داره تصویر میگیره.
داده باشه. خوبی رادیو اینه دیگه، ما هم در این حال اومدیم عید دیدنی از سرکار خانم هماوندی، هم به واسطه لطفی که شما به ما داشتین اومدیم عید دیدنی منازل شما. انشالله که سال پیش رو سال بسیار خوبی باشه و این عید به هممون خوش بگذره. فکر کنم بعد از یک سال تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در جهت گذراندن ایام و تامین معیشت روزانه خودمون، فکر میکنم این عید خیلی بهمون بچسبه انشالله. اما آقای اینالو، ما دم در که اومدیم وارد منزل
شد، دم در بعده بفرمین تو
دم در به منزل خانم اومدی، یه چیزی من به شما گفتم یادتونه؟
نه چی گفتیم؟
ای کاش ما با دوچرخه می اومدیم تا اینجا.
آره
بعدم یادتونه گفتم یه ربطی هم داره این جمله که من گفتم، یه کده، یه ربطی هم داره به مهمونمون.
اونجا دقت نکردم، الان بگو.
بله من یه دوچرخه، من که نه، ما باید بگیم، من و رضا دوچرخه دو نفره داریم که خودمون بهش میگیم سمطلا. از اونجایی که خب همسر من نابینا نیست و ما خیلی از تفریحات رو نمیتونیم مثل خیلی از زوجهای دیگه با هم داشته باشیم، یه بار توی پارکی آشنا شدیم با دوچرخه دو نفره و تصمیم گرفتیم یه دونه از اینا بخریم، یه اسباب بازی برای خودمون بگیریم. یه دونه گرفتیم و همطوری راه افتادیم تو کوچه خیابونا. اون موقع خونمون غرب تهران بود، خیلی هم نزدیک بودیم به پارک چیتگر.
بله بله.
راه افتادیم به سمت چیتگر و دو سه بار رفتیم. یه دوچرخه کوچولوی نمره 16 هم سروش داشت اون موقع، سروش اون موقع 5 سالش بود. دیدیم خیلی جالبه، چقدر جالب، ما که خسته که نمیشیم هیچی، برامون جذابیت هم داره. من رکاب می‌زدم، رضا هم که جلو رام بود، و البته خیلی ها منو متهم میکنن به اینکه تو رکاب نمیزنی استراحت میکنی، ولی خب اشتباه میکنن،
بهتون نمیخوره. همچین
رضا استراحت میکنه، من رکاب میزنم.
سوء استثمارش کرد.
اینجوری میگن.
نه بهش نمیخوره این کارو میکنه.
نه من برعکس این قضیه رو اثبات میکنم، من رکاب میزنم، رضا استراحت میکنه، از مناظر طبیعت استفاده میکنه.
دو شاخه دو نفره کسی که عقب میشینه خیلی بیشتر بهش.
شهروزم چون خودش این کارو انجام بده. متو شهروز باید با یک از دوستاش این کارو میکرد.
آره ما با دوستان
شهروز دیگه مثلا زوج و اینا نداشت مثلا بگیم.
در سال جدید برای شهروز یه دستی بالا کنیم.
بله اینو عرض میکردم که دو شرخ سواری با دو شرخ دو نفره خب سخته واقعا برای اون کس که جلو میشینه و جلو رانه خیلی مشکله، چون یه جورای بچه‌هایی که ما باشون تور میرفتیم میگفتن دو شرخ شما مثل 18 چرخ میمونه، چطور دور میزنی شما؟ واقعا کنترلش مشکله تو جاده. خب وقتی تو سرپایینیای خیلی شدید میافتیم که کنترل دوچرخه مشکل میشه، تو سربالاییام که همه دارن راحت رکاب میزنن ما به سختی باید رکاب بزنی بریم بالا.
بله به خاطر وزن بالای دوچرخه.
بله شروع کردیم سفرهای کوتاه با این دوچرخه، رفتیم اول از شهرهای شمالی شروع کردیم، رفتیم از گرگان رکاب زدیم به سمت قائم شهر رو، بعد برگشتیم دور زدیم به شهر و قائم شهر و گرگان و اینا. سروش هم که بله ما با دو نفره، سروش هم دوچرخه کوچولو.
سروش خسته نمیشه شد با شما؟
خیلی سفر سختی بود، خیلی سخت بود. نرسیده به شهر گرگان بودیم، ما جنگل بود کنارمون، دیگه غروب شده بود، هوا تاریک شده بود، من و رضا بودیم، سروش هم با دوچرخه خودش. خیلی میترسیدم، من خیلی میترسیدم، چون زیاد شنیده بودم که حالا تو جنگل ممکنه مشکل پیش بیاد، چون هوام داشت تاریک میشد. ما هم سه نفر بیشتر نبودیم دیگه، قدرت دفاعی چندانی هم خب نمیتونستیم داشته باشیم. یکیمون بچه بود، یکیمون هم که من بودم، رضام که خب به هر حال یه نفر بود. خیلی لحظات بدی بود و جالب اینه که یعنی وحشتناک این بود که سروش داشت خوابش میبود، بعد انقدر من براش قصه میگفتم، باش حرف میزدم، شعر میخوندیم، آواز میخوندیم، هر کاری از دستمون برمیومد میکردیم که فقط سروش بتونه بیدار بمونه. چون وقتی رسیدیم به میدون اصلی گرگان، یک دو سه تا از دوستامون اومده بودن استقبالمون که ما رو ببرن خونهشون، دیگه سروش افتاد همونجا، پرت شد دیگه، یعنی بیهوش شد، قشنگ بیهوش شد بچه.
استاد، تا به این لحظه از نوروز که سپری کردیم، انصافاً چقدر عیدی دادیم؟
والا رو رقمشون نپرسی، یه خورده کمر شکم بوده. چون از تقریباً قبل از نیمه اسفند شروع شد، برای اینکه بعضیاش که وظیفه من بود که عیدی بدم، به خاطر اینکه خب کسایی برای من کار میکنن، چه در مزرعه چه در کار فیلم و اینها، طبیعتاً از نظر قانونی موظف بودم که علاوه بر حقوقشون عیدی هم بدم. بعضیاش هم که خب نمیشه نداد دیگه، مثلا البرز پسر کوچیکتر من آدم پرخرجیه.
یه بار دیگه عیدو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که حالا که با ما همراه شدین از طریق امواج و اومدین به این محفل بسیار بسیار خودمونی و جذاب و این عید دیدنی بسیار بسیار دلانگیز و دلپذیر، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه.
من یه چیزی راجع به استاد بگم اگه اجازه بدین. من همیشه شنیده بودم که آدمایی که اهل طبیعت هستن و به طبیعت علاقه مندن آدمای مهربونی هستن. و دفعه اول که آقای اینانلو رو دیدم توی تلویزیون، گفتم که
یا.
یعنی مهربون؟ نه بابا فکر نکنم، نه نه بخشید استاد، من اینقدر راحت صحبت کنم، استاد خودشون میدونن،
من خودم هم راجب خودم هم اینطوری،
نه استاد میدونن که من چقدر ارادت دارم خدمتشون. ولی
اصلا هموندی به خاطر این ما رو پذیرفتن که با آقای اینانلو میخواستیم، وگر نه اگه به اجازه آقای اینانلو با کس دیگه میخواستیم اصلا ما رو تحویل نمیگرفتن.
نه اختیار شما هم عزیزین. دو سه بار پای برنامه های استاد نشستم و خیلی جذب شدم، واقعا احساس کردم که فقط آدم باید یه قلب خیلی مهربون داشته باشه و یه دل بزرگ که بتونه هر جایی از طبیعت رو بهش علاقه مند باشه. من خودم با دوچرخه که سفر میکنم، یه جایی که یه ذره گرمه یه ذره سرده، خسته میشم، حالم بد میشه، چرا اینجا نمیدونم آبش شوره، چرا اونجا نون نداره. مثلا ما با دوچرخه رفته بودیم گرجستان، یکی از دردسرای من این بود که ماسک گیرم نمیومد. منم خیلی ماسک دوست دارم، ماستاشون همه طعم‌دار بود، منم دنبال ماست ساده میگشتم، گریم گرفته بود. تو اون دو هفته من دیگه آخرش گریه میکردم، من ماسک میخوام.
شما نظر دارید در مورد این جمله؟
نه موافقم باش، برای اینکه خودم تو هند گرفتار این موضوع بودم.
ماست میخواستین شما؟
آره ماست خیلی دوست دارم، اصلا 48 ساعت ماست نخورم سیستم بدنم میریزه به هم. بعد تو هند داره، تو هند گیر نمیومردی، منم گریم گرفته بود.
نه واقعا، ولی بعد دیدم که چقدر سخته که آدم تو طبیعت بگرده، یه روز کویر بره، یه روز یه جای سردسیر بره و اینقدر همیشه راضی باشه، اینقدر همیشه عاشق زندگی باشه. و فقط کسی که عاشق زندگیه میتونه که عاشق طبیعت باشه. خیلی همیشه دوست داشتم که استادو ببینم و بعد که ایشونو زیارت کردیم و دیدیم که واقعا همون قلب مهربونی که تو دل طبیعت هست استادم دارن همون قلب مهربونو، و بعد که دیدم ایشون خب تو زمینه‌های مختلف علاوه بر اینکه فعالیت میکنن خیلی خیر میرسونن به آدم‌های مختلف و مخصوصا مثلا توی دوستان نابینا من دیدم که استاد خیلی مایلن و دارن تلاش میکنن که یه توری برای بچه‌های نابینا راه بندازن که همون طبیعتی که ایشون میبینن افراد نابینا هم بتونن به شیوه خودشون ببینن و لمس بکنن. البته خودشون بعد توضیح میفرمایند. خب بیشتر و بیشتر مشتاق شدم. یه بار سر کلاساشون اجازه پیدا کردم که حضور داشته باشم تو مؤسسه طبیعت که باز اشتیاقم بیشتر شد و یه بار خیلی خیلی حسودیم شد به استاد. تو تلویزیون دیدم که یه جایی بود به اسم فکر کنم گندم بریان، درسته استاد؟ بله. تو کرمان که آقای نانلو نشسته بودن داشتن تخم مرغ روی یه سنگی نیمرو میکردن. من خیلی حسودیم شد، گفتم یعنی خوش به حالشون، کاش که منم میتونستم الان اینجا باشم، چون من خیلی آدم هیجان طلبیم و از موقعیت‌های عجیب و غریب زیاد استقبال میکنم. اما خب دیگه خیلی برام جالب بود که نقطه‌ای که به قول خود استاد دوربینا دیگه روی یارایی نمی کنن که آدم باشون کار کنه، باید یخ ببریم، حالا دوربینا تو یخ بذاریم، خاطراتی که از خود استاد شنیدم، چجوری یه آدم میتونه بشینه اینجا بعد حرف بزنه بعد جلو دوربین توضیح بده، خیلی برام جالب بود.
شما شنونده برنامه عید دیدنی هستین از رادیوی فصلی. جناب آقای اینانلو عزیز و بزرگوار، شما رسیدین به جایی که علاوه بر تمام آشنایی هایی که داشتیم با بچه نابینا و جامعه نابینایان، اومدین یه کار کم نظیر رو و بهتر بگم مثلا بی نظیر رو شروع کردیم به انجام دادن.
با خانم غنی ما صحبت کردیم راجع به این که برای نابینا چه بکنیم. من دریغم آمد که اون لذتی که من از طبیعت میبرم این جامعه به جرم این که چشماشون درست نمیبینه یا اصلا نمیبینه ازش محروم باشن. آمدیم در مؤسسه طبیعت تورگردانهای مخصوص نابینایان تربیت کردیم،
درست؟
و این اصلا چون در دنیا اصلا هیچ انجام نشده، واقعا نمیدونستیم چی بگیم به کسی که تورگردان طبیعته. من 48 ساعت توی خونه چشمامو بستم و زندگی کردم.
چقدر جالب.
آره. یعنی با دستمال چشمامو بسته بودم، هیچ جار نمیدیدم، حتی یه ذره نور.
یعنی
غذا میخوردید؟ غذا میخوردم، آشپزی میکردم، مسواک میزدم، یه زندگی. بعد دیدم که روز دوم قشنگ راه افتادم، ابعاد خونم خیلی بهتر از زمانی که دارم نگاه میکنم، میشناسم، میدونم مثلا کتری آب کجاست، گاز کجاست، کبریت کجاست. دیدم قشنگ خونه رو میشناسم و اصولا چون در زندگی آدم منظمی هم هستم، میدونم چه چیزی در کجا قرار داره. این 48 ساعت رو گذروندم، اومدم تجربه رو منتقل کردم به بچه هایی که در این زمینه مایل بودن کمک بکنم به عنوان تور لیدر. به بچه ها توصیه کردم اونا هم اگر میتونن یه چند ساعت چشماشون رو ببندن و این تجربه رو به دست بیارن. بعد آمدیم به این صورت صحبت کردیم، خب حالا یه آدمی که نابیناست و قرار گرفته مثلا در یه منظره پاییزی چه چیزایی نیاز داره ببینه یا بشنوه؟
درسته.
این تجربه رو ما اومدیم پیاده کردیم.
کجا رفته بودیم؟
رفته بودیم همین ایران علایی توی البرز بالا سر گرندوک اونجا.
درست.
گرندوک نه، این طرف لار.
لار.
عرض شود که مناظر بسیار زیبای پاییزی بود. خانم غنی که خودش تمرین کرده بود راجع به این که چجور توضیح بده، من میدیدم، حمید بهمنی هم تصویر برداری میکرد، من موقعی که خانم غنی توضیح میداد یا خودم توضیح میدادم توی چهره بچه ها دقت میکردم، میدیدم چقدر آرامش و چقدر رضایت در این چهره هست، خودشونو در فضا قرار داده بودن.
بله.
و همین دلیل بعد از این گشتمون تموم شد، اومدیم نهارمونو خوردیم، داشتیم چای میخوردیم، شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و من پرسیدم سفید یعنی چی؟
آه بله بله آره. دقیقا یادم توی آلاچیق نشسته بودیم،
رنگا رو میپرسیدم.
بله رنگا رو میپرسیدین، درسته، هر کسی تصور ذهنی خودش رو از رنگا داشت میگفت.
از اونجا این همکاری شروع شد، ولی خب خیلی قطع و وصل داره، بعضی وقتا هم از طرف خود نابیناها استقبال نمیشه.
استاد عزیزم، جناب اینالو، سال جدید رو دوست دارین چجوری باشه؟ هم برای خودتون هم برای مردم ها.
سال جدید رو دوست دارم باوقار باشه، باوفا باشه، بخشنده باشه، فداکار باشه، زیبا باشه.
خانم شما چی؟
من برای همه آرزو میکنم اون اتفاقی امسال براشون بیفته که براشون بهترینه، چون خودم بارها تو زندگیم تجربه کردم گاهی وقتا من یه چیزی رو میخوام با تمام وجود و به سمتش حرکت میکنم و تلاش میکنم، ولی یه زمانی میشه که احساس میکنم مال من نبوده. امیدوارم هرچی که مال ماست امسال گیرمون بیاد.
استاد عزیزم، شما یه جای بسیار بسیار خوب و خوش آب و هوا رو با توجه به اینکه حالا در فصل طبیعت هم هستیم به ما معرفی بکنید که ما بتونیم در واقع یه تفرجگاهی هم برای روزهای آینده خودمون پیدا بکنیم.
من توصیه میکنم که دوستان عزیز برن سمت گلپایگان. نزدیک گلپایگان یه شهر کوچیکی هست به اسم گوگد. در اونجا یه قلعه قدیمی هست که معروف به ارگ گوگد. این قلعه قدیمی رو تبدیل به هتلش کردن که فوق العاده تمیز و مرتب و غذاهای درجه یک علل خصوص کباب کوبیده گلپایگان در اونجا سرو میشه و در یه محیط قدیمی شما زندگی میکنید با امکانات امروزی. بعد از اونجا که شما مقر اصلیتون در هرگ گوید باشه، دسترسی به خیلی از جاها دارید که برید ببینید. کبوترخانه های زیبا رو میتونید ببینید، سنگنگاره های قرقاب رو میتونید ببینید و خیلی جاهایی که در استان مرکزی هست.
ماست هم خیلی داره گلپایگان.
ماست درجه یک، اونجا چاه بزنی دوغ دار میاد.
من نکته جالبش هم اینجا بود که اینقدر شهروز عزیزم اینقدر محو صحبت‌های شیوای شما شد که دیگه اصلا صحبت نکرد.
خب شهروز رو نوبت ندادی بهش از بس حرف زدی.
خیلی به من خوش گذشت امروز، مطمئنم به سایر رفقایم که با ما هستن همینطور، به اونها هم خیلی خوش گذشته، چون واقعا در جمع دوستانی بودیم که علاوه بر حسن خلقشون بسیار 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 خوش زبان و خوش کلام هم هستن و آدم وقتی در واقع کلام خوش و جملات بسیار دلنشین رو از دو نفر که اینقدر الحمدلله حسن خلق دارن میشنوه سر ذوق میاد و کیف میکنه. خیلی ممنونم ازتون آقای اینالو، خیلی محبت کردین.
خیلی متشکر که منو در این برنامه شرکت دادین. باز هم آرزوی سالی خوش برای میهن و هم میهنان.
خانم خیلی ممنونم از شما، از میزبانی به حق و شایستتون بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما، از استاد عزیز و از همه مردم نازنینمون که امروز مهمان خانه ما بودید. خیلی خوشحال شدم، سال خیلی خوبی رو برای همه آرزو میکنم، پر از بهترین ها انشاءالله.
خب شهروز، علیرغم اینکه در تمام طول برنامه من اجازه ندادم تو حرف بزنی، الان فرصت داری خداحافظی بکنی تا من اختتامیه برنامه‌مون رو اعلام بکنم.
میخوای نذار خداحافظی؟
بعد اون وقت خداحافظیت هم سانسور بود.
آره اختتامیه رو تو بگو، اشکال نداره. آقا ما رفتیم دیگه، خداحافظ.
یک بخش گزارشی بسیار بسیار شنیدنی و جذاب امیر سرمدی عزیز آماده کرده، بدون هیچ توضیح میخوام دعوت کنم ازتون گوش بکنین. من خداحافظی میکنم، گزارش امیر رو گوش کنین. آقا میخواییم بریم شهرک غرب؟
بله بله.
خب کم کم داریم میرسیم پیش آقای محمد علی اینالو عزیز و منتظریم که ایشون بیاد و بریم برنامه منو ضبط بکنیم.
سلام.
سلام آقای اینالو.
سلام آقا.
مخلصم.
چطوری؟
16 کدومه؟ 16. همینجا شما نگه.
خب الان رسیدیم خونه خانم هما هماوندی به همراه گروه برنامه‌سازی که همراه ما هستن و آقای اینانلو که دارن بچه ها رو راهنمایی میکنن تا وارد منزل هماوندی
بشن. حالا این که میگم با دو چرخ اومدین رفقا، این که میگم با دو چرخ کشتی اومدین یه ربطی هم به مهمون فرمانمون داره،
بیاد بگید دم آیفون.
بله خب زنگ
زنگ چند؟
واحد یک هست،
این هم واحد یک.
سلام
خانم هماوندی. سلام خانم هماوندی.
سلام.
سرمدی هستم. برنامه زندگی دام داره و مهمون برنامه.
سلام چطوری؟ بچه ها بیاین با.
ببخشید
چون قرار است من کندری بدید نه آخر بیام.
سلام
خیلی
خوشحالم.
سلام سلام سلام
سلام. آقا خانم چطوری؟ گپ و گفت صمیمی اشکان آذرمسئوله و شهروز حسینی با مهمونه عزیز برنامه‌مون رو شنیدین. الان میخوام با استاد اینالو عزیز گفتگو بکنم که چه حسی بهش دست داد و اینکه از مهمونه میخوایم در دفتری که همراه خودمون میاریم و به خونه های مهمونه عزیزمون سر میزنیم در سال روز تولدشون یه یادگاری واسه ما مینویسن و امضا میکنن. استاد اینالو چه حسی از این برنامه بهتون دست داد؟
خب من الان یه چیز در حدود بیش از 40 ساله که تو رادیو کار میکنم و تلویزیون. به نظر من این برنامه بدون هیچ تعارفی میگم یکی از شیرین ترین با احساس ترین و بهترین برنامه هایی بود که تا حالا شنیده بودم یا تو شرکت داشتم.
خیلی خوشحالیم اولا که افتخار دادین و امروز در واقع همراه ما اومدین منزل خانم هماوندی و در این گفتگو شرکت کردین. اما در پایان از شما میخوایم که چند جمله‌ای رو برای ما یادگاری بنویسین و که ایشالا تو سالهای بعد هم از شما ما این رو داشته باشیم.
بیا تو داشتی حرف میزدی من نوشتم.
خب
امروز دوم فروردین روز تولد من است و روز دوم نوروز باستانی، یکی از بهترین آغازهای سال و یکی از بهترین روزهای تولد عمرم بود. برنامه عید دیدنی.
بسیار سپاسگزارم از شما. اما سرکار خانم هما هماوندی، خانم هماوندی شما چه حسی از این برنامه بهتون دست داد؟
برنامه‌تون خیلی برنامه صمیمی و خوبی بود و من چقدر خوشحالم که ما مردم به واسطه برنامه‌های این چنینی میتونیم یاد بگیریم که در هر موقعیتی که هستیم با هر شرایطی که هستیم با همدیگه کامل میشیم و بزرگانی که توی این برنامه میرن و لطف میکنن تشریف میبرن به عید دیدنی دوستان خودشون و حالا فکر میکنم که بیشتر توی این برنامه از دوستان نابینا عید دیدنی میشه، به ما یاد میدن که آدم بزرگ فقط با موفقیت‌هاش نیست که بزرگ میشه، با دل بزرگش همه دنیا رو میتونه داشته باشه و امیدوارم که یاد بگیریم انسجام رو، کار گروهی رو، اینکه همدیگر رو ببینیم و هرچه که بالاتر رفتیم بیشتر همدیگر رو ببینیم، نه اینکه بالا رفتن ما باعث فاصله گرفتن ما از دیگران بشه.
انشالله امیدوارم که همینطور باشه. خانم هماوندی شما هم چند جمله رو به یادگار در این تقویم و دفتری که همراه ما هست حالا شما میتونید بگید و استاد اینالو هم یادداشت بکنید و انشالله این جمله رو از شما به یادگار داشته باشیم.
خواهش میکنم.
خوشحالم در دنیای زندگی میکنم که هنوز از آن بوی انسانیت و محبت به مشام میرسد.
به همین دلیل
بله
تا همیشه عاشق زندگی خواهم ماند.
زنده باد.
شب هنوز نرفتم ما تو چرا بیداری، نکنه این همه درد تو میخوای برداری، تو که گفتی همه شب من توی خوابت هستم، کاش که امشب خود من چشم تو رو میبستم. من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد، جهت تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت وا کن، کاش که امشب مثل ماهی
توی تنگت بودم، مثل سالای گذشته ما تو گنگت بودم، کاش که امشب مثل عشقای تو کوتا می شد، اون که باید برسه این دفعه پیدا می شد. من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد، جد تحویل بهاره حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت وا کن. I'm better.